خب بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام خدمت دانشجویان محترم. در ادامه بحث‌هایی که در جلسات گذشته در واقع داشتیم که از فصل سوم کتاب تحت عنوان فرایند پژوهش روایی در واقع بحث‌هایی مطرح کردیم، امروز بحثی که ما در واقع خواهیم داشت در ارتباط با محو مرزها در پژوهش روایی هست که راجبش صحبت خواهیم کرد. انواع مرزهایی که در واقع وجود داره و اینکه چجوری پژوهش روایی منجر به این میشه که در واقع این مرزها از بین بره و به نوعی حالا به اساس همین تیتر در واقع محو بشه. در واقع این نحوه ارتباط ما با مشارکت کنندگان هست که میتونه در واقع این مرزها رو از بین ببره. حالا چندین مرز رو در واقع مطرح کردم که حالا مرزهایی که مطرح شده به این صورت هست که مرز میان رشته ها، مرز میان محققان و مرز میان محققان و مشارکت کنندگان در واقع مطرح شده است که حالا هر کدوم از اینها رو در واقع راجبش صحبت میکنیم. مرز میان رشته ها رو مطرح میکنه کلندینین که یکی از محققان در واقع این حوزه هست، میگه که او با گروهی از متخصصان رشته های دیگر در گروه تحقیق جمع شده بودند و از منظرهای متفاوت به کار نگاه می کردن. به نظر او شاید بهتر این بود که از رشته های مختلف تعلیم و تربیت به این روایت ها در واقع توجه می شد. مورد بعدی مرز میان محققان مطرح هست که باز به عقیده کلندینین گردآوردن افراد با تجربه های مختلف شغلی، حرفه‌ای، بومی و مهاجر و تفاوت های دیگر به نظر ایشون این در واقع جمع کردن افراد از دارای تجربه های متفاوت موجب میشه که در واقع تحقیق از یک غنای بیشتر در واقع برخوردار باشه و در واقع بحث اینه که ما اجازه بدیم که صداهای مختلف در واقع بلند بشه، صداهای مختلف شنیده بشه. به نوعی توجه به تکثر هست و اینجوری نیست که یک نگاه یک جانبه و یک بعدی به قضیه داشته باشیم. لذا اینجا مطرح میکنه که در واقع افراد و محققان از شاخه‌های مختلف علمی اگر جمع بشن قطعا هر کدامشون روایتی را بیان خواهند کرد که با دیگری ممکنه که تفاوتهایی داشته باشه. مورد بعدی مرز میان محققان و مشارکت کنندگان هست و در اینجا مطرح میکنه که حالا در این روند در پژوهش روایی محقق به نوعی به مشارکت کنندگان تحقیق نزدیک میشه. اینجوری نیست که به نوعی دور وایسته یا دور از تحقیق وایسته. بیان میکنه که در پژوهش کلندینین محققان روایت دیگران را با ارتباط با آنها شنیدند و احترامی که به افراد و رابطه آنها میگذاشتند موجب شد که کار را خیلی ساده نینگارند و پیچیدگی کار خود را دریابند. تیتر بعدی که مطرح میشه تحت عنوان گردآوری روایت هست که حالا در واقع روایت های مختلفی که میتونه مطرح بشه اینجا بیان میکنه که میتونه نوشتاری باشه، میتونه در واقع تصویری باشه، میتونه شفاهی باشه، میتونه در واقع از طریق مصاحبه این روایت ها به دست بیاد و سه نوع مصاحبه را در واقع مطرح میکنن که از طریق سه نوع مصاحبه میتونه این اتفاق بیفته. یکی مصاحبه در قالب مکالمه غیر رسمی هست یکی رویکرد راهنمای مصاحبه عمومی هست، یکی هم مصاحبه بازپاسخ استاندارد هست که در مصاحبه در قالب مکالمه غیر رسمی مصاحبه کننده با در نظر گرفتن هدف اصلی پژوهش در طی مکالمه طبیعی از آن نوع که در مصاحبه مردم نگارانه اتفاق میفته سوالاتی رو میپرسه، بیشتر قالب گفتگو داره، بیشتر در واقع به صورت غیر رسمی هست و در حین این محقق تلاش میکنه که به سوالاتی که در واقع در پژوهش براش مهمه داده هایی را در واقع جمع آوری بکنه. در نوع دوم یعنی رویکرد راهنمای مصاحبه عمومی، مصاحبه کننده با توجه به عناوینی از پیش تعیین شده سوالات خود را در واقع مطرح میکنه، یعنی از قبل عناوین رو طراحی کرده، سوالات طراحی کرده، حالا در قالب مصاحبه اینها رو به نوعی بیان میکنه، منتها انعطاف پذیری هم داره. اما در مصاحبه نوع سوم که باز پاسخ استاندارد هست، مصاحبه کننده در واقع یک سری سوالات بسیار خاصی در واقع ترتیب دیده، در واقع در نظر گرفته و این سوالات از یک ترتیب خاصی برخوردار هستن که بر اساس همون ترتیب در واقع اینو از پاسخ دهنده میپرسه و داده هاشو جمع آوری میکنه. اما آنچه که در واقع مصاحبه مطرح هست اینه که مصاحبه سوالاتش باید به گونه‌ای باشه که در واقع اجازه بده به این که کسی که مصاحبه میشه در واقع توضیحات مبسوط و در واقع کامل ارائه بده. سوالات مصاحبه نباید به گونه‌ای باشه که در واقع جواب در خودش باشه یا جواب‌های کوتاه داشته باشه. باید سوالات مصاحبه به گونه‌ای باشه که اون در واقع مصاحبه شونده پاسخ‌های بسیار مبسوط و کامل بهش بده. یعنی اگر ما سوالی داشته باشیم که پاسخش بله یا خیر باشه، این سوال مطلوبی قطعاً نیست و باید در واقع سوال به نوعی بازنگری بشه، به گونه‌ای طراحی بشه که جواب‌های کوتاه نداشته باشه. اصلا در پژوهش کیفی سوالات باید به گونه‌ای باشه که جواب کوتاه نداشته باشه. و آنچه که در واقع در سوالات پژوهش باید بهش توجه بشه در واقع بیشتر چگونگی هست تا در واقع چرایی. حالا اینجا مواردی که مطرح میکنه نمونه هایی هم داره، میتونید در واقع بهش مراجعه کنید و ببینید در واقع چه سوالاتی در واقع مطرح شده. تیتر بعدی که مراجعه بهش صحبت شده تحت عنوان پیاده سازی روایت هست. پیاده سازی یعنی در از حالت گفتاری به حالت متنی در آوردن. بالاخره شما وقتی یک پژوهشی انجام میدید، یک مصاحبه‌ای انجام میدید، حتما باید این مصاحبه ضبط بشه، چون بعدها شما میخواید اینو در واقع بدون کم و کاست اینها رو پیاده سازی بکنید، یعنی از حالت صوتی در بیارید به حالت متنی. منتها در پژوهش روایی خیلی نباید ما این در واقع حالت محاوره‌ای رو تبدیل بکنیم به حالت اینکه دستور زبانی باشه و مثلا غلط دستوری اینها نداشته باشه، بلکه به همون صورتی که در واقع بیان میشه تأکید بر این هست که به همون صورت هم در واقع حفظ بشه. اما این در واقع اون چیزی که مد نظر هست و باید بهش توجه بشه همین ضبط کردن این فرایند مصاحبه هست که محقق حتما باید این کار رو انجام بده و بعداً اینو به همون صورت که در واقع انجام شده در واقع پیاده سازی انجام بشه. حالا ممکنه که محقق در فرایند مصاحبه یادداشت‌هایی هم بردارد، یادداشت‌های تکمیلی. خب این قطعاً به محقق کمک می‌کنه که در تفسیرهاش ازش استفاده کنه، مثلا حالاتش، زمانش، چه بدونم، و سایر مواردی که ممکنه در ضبط صوت در واقع اونها جا بیفته و امکان ضبط کردن اونها فراهم نباشه، برای اینکه اساساً اصلا اونها به شکل صوتی نیستن. ممکنه که شما فضایی که درش قرار گرفتید، موقعیتی که درش قرار گرفتید، اینها هر کدومشون در تفسیر به ما کمک بکنه. البته معمولاً در مصاحبه میگن که شما وقتی یک سوالی رو مطرح کردید، ممکنه وقتی محقق داره یا اون مصاحبه شونده داره توضیح میده، گاهی ممکنه یک سوالات کوتاهی هم اون وسط بپرسید که بهش در واقع این پاسخ دهنده رو برانگیزانید که اون در واقع به نوعی ادامه بده به این بحث. این در واقع مهمه که این برمیگرده به هنر مصاحبه کننده که چجوری در واقع سوالاتشو مطرح میکنه. همچنین اینکه مصاحبه کننده بالاخره یک تفسیرهایی هم باید در موقع پیاده کردن متن مصاحبه در واقع در اون بیاره، چون ممکنه بعدها به کمکش بیاد و ازش استفاده کنه. البته معمولا در روایت پژوهی، روایت میشه گفت که محصول مشترک مصاحبه کننده و مصاحبه شونده هست و محقق نقش فعالتری در روند مصاحبه داره. بعد تیتر بعدی تحت عنوان ساخت روایت هست که در اینجا بیان میکنه که در واقع روایت محصول مشترک مصاحبه کننده و مصاحبه شونده است. اساسا در پژوهش کیفی نقش محقق را نمیشه در واقع کنار گذاشت و نمیتونیم اونو در واقع کم رنگ نشون بدیم. در همه انواع پژوهش کیفی محقق نقش عینی نداره، بلکه بیشتر نقش ذهنی داره و ذهنیت محقق در فرایند تحقیق به نوعی تاثیرگذار هست. شما وقتی کار مصاحبه انجام میدید و واکنش هایی که در واقع به مصاحبه شونده دارید، قطعا روی نظرات ایشون تأثیر میگذاره. البته این معناش این نیست که مصاحبه کننده و مصاحبه شونده در واقع هم نظر هستن، بلکه این داستانی که در واقع تولید میشه، ردی از هر دوتا رو میشه در واقع در این داستان پیدا کرد و دید. بعد تیتر بعدی ایجاد فضای روایت هست که در اینجا بیشتر روی اون محیطی که مصاحبه در آن انجام میشه در واقع تاکید داره. میگه که در واقع به گونه‌ای باید باشد که اون مصاحبه شونده به نوعی بر اون داستانی که داره بیان میکنه یک نوع تسلط داشته باشه و حالا پیشنهادها و استراتژی‌هایی برای انجام این کار مطرح میکنه، از جمله اینکه مصاحبه در مکانی باشد که زمینه داستانگویی را به وجود آورد، یا مصاحبه کننده بحث را به نحوی دنبال کند که نظر رایج در باره موضوع گفتگو را مسلم نشمارد، به گونه‌ای که راوی از بیان دیدگاه خود اجتناب کند و فضای گفتگو را با چالش روایت و جهت‌دهی دوباره مسیر مصاحبه باز کند. بعد مطرح میکنه که برای بروز روایت به بیرون باید کمک کرد تا مصاحبه شونده روایت خود را سرکوب نکند، یعنی آنچه را که میخواد بیان کند اما اونو سانسور میکنه. میگه باید در واقع به این صورت نباشد، اینجا دیگه اون روایت ما روایت کاملی نخواهد بود. حتی میگه که شما میتونید از روایتی که بیان میشه اثراتی از این روایت خاموش رو هم گاهی ممکنه ببینید، یعنی انگار یه چیزی میخواد بگه اما انگار ابا داره از بیانش، و این هم بستگی به اون در واقع مهارت مصاحبه کننده داره که آیا در واقع این اجازه و امکانو بهش میده که داستان خودش رو بیان کنه یا اینکه نه. بعد پلامر میگه که داستانها نیاز به مخاطب دارن، یعنی اگر یک داستانی مخاطب نداشته باشه، گوشی برای شنیدنش نباشه، قطعا این داستان گفته نمیشه یا اگر گفته بشه هم شنیده نمیشه. لذا بودن مخاطب برای یک داستان قطعا منجر به این میشه که اون داستان به نوعی یا اون روایت به نوعی بیان بشه. تیتر آخر تحت عنوان در واقع اجرای روایت هست که بیان میکنه که اجرای روایت به نحوه گفتن روایت اطلاق میشه. حالا در اجرای روایت و بیان روایت به نوعی بحث زمان بسیار اهمیت داره و به نوعی در تحقیق روایی گذشته، حال و آینده افراد در واقع مورد مطالعه هم باید به نوعی مد نظر قرار بگیره و پدیده معمولا در بستر زمان به نوعی مطالعه بشه. خب موفق باشید، حالا زمان فایل ما هم بیشتر از این نشه، برای شما آرزوی توفیق دارم.